شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی از حضورتون داشتم. من تقریبا 34 سالمه، بعد تک فرزندم، یه دونه نوام هستم. خیلی مشکلات زیادی توی زندگیم داشتم، ولی همیشه سعی کردم که خودم رو بالا بکشم. اعتماد به نفس خیلی خوبی دارم. پدر مادرم از هم جدا شدن، خودم هم طلاق گرفتم.
ببخش عزیز، ببخش. در چه سنی پدر و مادرتون که شما داشتید جدا شدن؟
من خیلی کوچیک بودم، فقط 4-5 سالم بود.
اوکی. اون وقت خودتون در چه سنی ازدواج کردید؟
26-27 سالگی.
اون وقت چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
با هم 3 سال زندگی کردیم، 2 سال سپریتد بودم، بعد 2 سال هست که الان طلاق دارم.
فرزندی که نداری؟
نه.
میفرمایید. خب
من همیشه آقای دکتر سعی کردم تو هر زمینه‌ای که برام مشکل پیش میاد یه جوری، حالا یا از طریق مطالعه، بعد گوش دادن، مشورت گرفتن، بعد با روانشناس، حالا یا هرچی، همیشه سعی کردم که خودم رو هیچ وقت خودم رو دان نکنم، یعنی پایین خودم نگه ندارم، همیشه خودم رو به یه جوری بکشم بالا، و کردم. خیلی هم موفق بودم و فکر کنم همین هم باعث شده که اعتماد به نفس خوبی داشته باشم. مشکل من مشکلیه که آدم ها از فیزیکلی از زندگی من میرن بیرون، ولی منتالی میمونن و این خیلی برای من سخته. من با کسی که آشنا میشم و ازش خوشم میاد، حالا به هر دلیلی نمیشه که این رابطه صورت بگیره، ریلیشنشیپ من باشه، من همیشه با فکر این طرف زندگی دارم میکنم، یعنی رانندگی میکنم، حس میکنم بغلمه، تو خونم میرم مهمونی، حس میکنم با اون دارم میرم مهمونی، نمیدونم سر محل کارم حس میکنم که این داره نگاه میکنه، یا مثلا من دیشب با دوستان بیرون بودم، پیش خودم فکر میکنم خب چرا من اون روزی که با فلانی، اصلا حس میکردم که مثلا با اون طرف بیرونم، یا مثلا همش در حال تجسم کردنم و این داره من اذیت میکنه. دیگه خسته شدم آقای دکتر از یه همچین چیزی که دارم.
خب نه آخه، ببینید عزیز، حرفاتون یه جور دیگه ای باید بهش نگاه کنید. شما به دلیل اینکه فرزند تک بودید، اونم تو سن 5-6 سالگی، پدر و مادرم از هم جدا شدن، شما رفتید به دامن رویا و خیال پناه آوردید. یعنی اصولا در دورانی که کودک تفکیک و تفاوتی بین واقعیت و تخیلش نمی کنه و عملا هم در ذهنش نداره، یعنی یک کودکی همینقدر که با یه بچه بازی کنه اون رو ثبت میکنه در ذهنش، تقریبا اگرم تو ذهنش بازی کنه اونم ثبت میکنه. به همجاز که خیلی از وقت بچه ها یه چیزایی میگن که در واقعیت اتفاق نیفتاده ولی در تخیلشونه. بعدم چه فرقی میکنه که من یه چیزی رو واقعی بگم یا دروغ بگم؟ چون هر دوتا ضبط میشه، تخیلم همین نقشو داره. اما روزی که شما فرزند تکید، یکی از خطراتی که شما رو تهدید میکنه همینه که از جهان واقعیت فاصله میگیری و چون کودک از سه راه درد خودش رو اداره میکنه، کنترل میکنه، یکی ماهیچه‌اشه، یکی تنفسشه و یکی تخیلشه، شما از اون استفاده کنید. بنابراین تبدیل شدید به یه آدمی که در دنیای ذهن و خیالتون هست. نتیجتا وقتی با یه آدمی هستید ممکنه لذت بخش نباشه، اما وقتی اون آدم نیست با خودتون اینور اونور میبریدش و به جنبه مثبت یا تخیلات و تصورات خودتون پروبالی میدید که از او که مثلا آهسته می اومده حالا پر پرواز پیدا. خب یه مدتی با اینم میتونید به عنوان یه مکانیزم دفاعی خوب و خوش باشید، برای اینکه به هر حال کسی که نیست رو الان یه جوری با خودتون و در ذهنتون دارید آنگونه که بیان میکنید، اما دیر یا زود متوجه میشید این واقعیت نداره و چون خالیه، درست مثل وقتی که بچه ها میشنن دیدید مثلا به شما میگن بیا این غذا رو بخور یا این چای رو بخور، چیزی که نیست، ادا در میارن، مثلا وانمود میکنن استکانی تو دستشونه، از قوری استفاده میکنن، میریزن توش، میدن به شما، ما هم که میخواییم با بچه ها بازی کنیم اون ازشون میگیریم میخوریم، میگیم مثلا چقدر خوب بود، ولی شما من بگید چقدر این کار اگر بکنین شما سیر میشید، هیچ وقت شما در حقیقت در همون حالت 3-4-5 سالگی کودکی موندید عزیز، یعنی این چیزی که شما میگید یه مکانیزم دفاعیست که شما راه انداختید برای این که بتونید جهانی رو که وجود نداره در ذهنتون داشت باشید، درست مثل فرض کنید شما یک تصوری از خواهر و برادر ایدئال دارید، به همینجاست که بسیاری از بچه های تک دلشون میخواد خواهر و برادر میداشتن، چجور خواهر و برادری؟ خواهر و برادر ایدئالی که اونا در ذهنشون دارن، به همینجاست که خیلی هم هستن حالا که خواهر و برادر دارن خواهر و برادرشون نمیخوان، دوست ندارن، حتی دلشون میخواد که نباشه، چرا؟ برای که این خود پدر خواهر برادر واقعی است. شما بنابراین در یه رؤیا و ذهن و ذهنیتی هستید، ماجرای اعتماد به نفس و ایناتونم یه قصه دیگری است، این که میگید من هر کاری بخوام یا میکنم یا موفقم هم معنایی نداره مگر در یه زمینه محدودی که حالا ممکنه درستون باشه یا شغل و کارتون باشه یا فرض کنید رسیدن به ظاهر و سلامتیتون باشه، و الا با دنیای خیال آدم جهان واقعیت رو کشف نمی کنه. من اگر تو خونم بگیرم بشینم خیال کنم از این جزیره رفتم اون جزیره، با این آدم حرف زدم بعد با اون آدم حرف زدم، به هیچ وجه چیزی واقعی در زندگی من پیدا نمیشه، اونا دنیای ذهنی منه، بله من در همون جا میتونم مشغول باشم، بنابراین نتیجه که من میگیرم از حالی که شما گزارش میدید یا آدم تخیلیست یا آدمیست تجسمیست یا آدمیست که در دنیای ذهنشه، من به شما مربوط نیست، ولی میخوام بگم من آدمایی رو میشناسم که وقتی با دو نفر دوستن، وقتی با این هستن به او فکر میکنن، وقتی با اون هستن با این فکر میکنن، چرا؟ برای اینکه اون آدم رو به گونه ای که دوست دارن میتراشن، اون بوتی رو که میخوان میسازن، و یه دلیلی هم که من مخالفم با اینکه گفتگوی تلفنی بین دو آدم ادامه پیدا کنه بعد هم دیگر ببینن همینه که شما در ذهنتون از طریق گوشتون، تازه اینجا اون آدم یه مقداری هم واقعی است، از او یه چیزی میسازید که نیست، و بنابراین وقتی میبینیدش گرفتارش، بنابراین شما ماجراتون ماجرای تخیل و دلخوش کردن به اونه، و تا اونجا شما دارید پیش میدید که چون تجسم قوی به تدریج پیدا کردید، همون گونه که خودتون گفتید، میتونید یه آدمی رو کنارتون که نیست حس کنید، و خب اگر این یه ذره بالا بگیره از مرحله تخیل در میاد به ایلوژن توهم، بعد میره به دلوژن فکر باطل، یه ذره سنگین میشه میشه هالوسینیشن هزیان، و شما واقعا اون آدمو حس میکنید. اسکیزوفرنی همینه، آدم اسکیزوفرنی فکر کنه یه آدمی کنارش نشسته، فکر کنه تو این تلویزیون یه نفر حرف نمیزنه، سه نفر، یا آقای هم اینوره یا خانمی هم اونوره، میبینتشون، صداشون رو میشنوه، و اگر به اینجا رسید شما ارتباطتون با واقعیت از دست میدید، بنابراین تو این موضوع نمیشه راهاش کرد و نسبت بهش بی‌اعتنا بود، چون جهان تخیل مثل فرض بفرمایید دستمالی است که ما سر میز میگذاریم، برای خوردن نیست، همه کار ازش نمیاد، برای تمیز کردن فرض کنید دست یا لبه یا صورتی، ما اینو نگذاشتیم بهش ازش استفاده کنیم، شما ازش همه جور استفاده میکنید و تخیل و تجسم رو به همه زندگیتون کشوندید، حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید.
آقای دکتر، من حدود جولای بود، جولای که تابستون پارسال، من با یه آقای آشنا شدم، بعد نشد که این رابطه سر بگیره، بعد ولی من انقدر فیزیکال اترکشن برای من مهمه، متاسفانه این آقا معیارهای من از نظر فیزیکی داشت و نشد که بشه، این فکر این آقا از جولای تا الان تو زندگی من مونده، یعنی من هر لحظه هر ثانیه دیگه خیلی دارم خودم، یعنی به حد جنون حس میکنم رسیدم، خیلی دارم اذیت میشم، برای همینم هستش که به شما زنگ زدم.
خب آخه عزیز،
هر کاری میکنم فکر من از این آقا دور نمیشه.
آخه بیش از فکره، برای شما به دلیل سابقتون بیش از فکر کردن، یعنی من یا تصمیم میگیرم یا به ذهنم میاد ادامه میدم اون رو و بعدم
من با همه هر شخصی رو با این آقا مقایسه میکنم که هیچ کس هم ظاهر این رو نداره، میدونین؟ یعنی همه سعی میکنم حتی اونجاش رو دیگر تو بقیه پیدا بکنم، وقتی پیدا نمیکنم دیگه چیز میشه، مثلا دلم نمیخواد با کسی صحبت کنم، یعنی همینجور اون رو توی ذهنم نگه داشتم. و خب من چیکار کنم حالا آقای دکتر؟
آخه یعنی چی عزیز؟ مثل اینکه شما وقتی که غذایی وجود نداره میگید من فکر کنم غذا هست الانم دارم میخورم و بعدم سیر شدم یا سیر نشدم چیکار کنم؟ خب دست هر دوی دست، یعنی شما باید بدونید که اصلا یه آدمی خوشتیپه یا هر چیزی، ولی این آدم نیست. پس نیست. دوم، این آدم که خوشتیپ یا هر چی هست با شما نیست. خب باید اینو بپذیرید. اینکه ما با خودم این ور اون ور میبرم میشه، گویی اونا به شما تحمیل میشن، شما دوست دارید این کارو بکنید، شما عادت کردید به این کار. ببینید من بارها عرض کردم اعتیاد سوم بد در جهان مواد مخدره، اعتیاد دوم که از اون بدتره غذا خوردن، اعتیاد اول خیال کردن کاری که شما میکنید. ما بزرگترین آسیبی که داریم میبینیم در ذهن و زندگیمون به خاطر این تخیلاته، یعنی این عادت و اعتیاد مثلا است. به همین جهت است که صرف نظر از کارهایی که باید برش کرد، من پیشنهادم همیشه به افرادی مانند شما این بوده که یک بار زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد یا فکر بد باقی نمونه. اشکال کار این است که شما اینو فکر بد نمیدونید، شما یه جوری این رو فکر میکنید خوبه و باید نگه داشت. چرا؟ برای که بهش عادت کردید، برای که شما مثل آدمی هستید که دارید هروئین یا کوکائین یا تریاک مصرف می‌کنید، متوجه عیبش نیستید، متوجه نیازش و احتمالاً آرامش یا لذتی که به شما میده هستید و شما به این عادت کردید. نتیجتاً شما باید درگیر واقعیت‌ها بشید. یعنی چی؟ یعنی شما باید برید تو زمین تنیس بازی کنید، شما باید برید درگیر مثلا فرض بفرمایید اسب سواری بشید، باید کوهنوردی در یه جای سخت باشید، جایی که به شما بگه بمون روی واقعیت، مواظب باش و الا آسیب میبینی، نه اینکه شما رو رها کنه برید به دنیای تخیل. و به همجاست که شما بیش از هر کسی دیگری باید درگیر کار فیزیکی بشید، کار فیزیکی که دقت میخواد، توجه میخواد، مواظبت و مراقبت دائمی میخواد تا انرژی روانی شما به مسیری بره که به عمل مرتبطه نه به نظر. یعنی اون دنیای تخیلی شما باید یه جزی از زندگی دنیای شما باشه، نه همه. الان همه هست و به همین جهت است که گرفتارتون میکنه عزیز. یعنی مثل آدمی میمونه که تمام مدت به جایی که کار بکنه ورزش میکنه، به جایی که کار بکنه مثلا کتاب میخونه، به جایی که کار بکنه تلویزیون تماشا. خب آخر کار نتیجه‌ای که از کارش یا حاصل کارش رو به دست نمیاره، برای که با کتاب خوندن، تلویزیون تماشا کردن یا ورزش کردن اون چیزی که مثلا انجام کار و درآوردن درآمده احتمالاً به دنبالش نیست. و به همین جاست که شما باید خودتون رو اداره کنید. ببینید مهمترین موضوع در انسان سلف کنترل، سلف منیجمنت، سلف دیسیپلین. من باید کنترل خودم رو به دست بگیرم، اداره خودم دستم باشه و انضباطی رو که در جهان لازمه من رعایت کنم. شما اون کارو نمی‌کنی. شما
ببینید آقای دکتر، بله حرفتون کاملا درسته. من دقیقاً تو هر سیچوئیشنی قرار می‌گیرم که می‌بینم او الان من ممکنه آسیب ببینم، سعی می‌کنم هندلش کنم و کردم. ولی نه، تو این زمینه نمیتونم. تو این زمینه موفق.
آخه یعنی چی تو هر سیچوئیشنی قرار می‌گیرید هندلش کنم کردم؟
ببینید مثلا موقعی که من طلاق گرفتم سعی کردم که چون به خواست خودم هم بود، بعد سعی کردم که اون خیلی چیزها دوره بر من بود که داشت به من آسیب میزد از نظر این که بعد از طلاقم، ولی من سعی کردم که با کار کردنم، با مطالعه کردنم، با تفریحات سالمی که دارم سعی کردم که تمام این ندارم که به هم آسیب بزنم.
آخه عزیز باید اونا رو از خودتون دور میکردی، نه نسبت. ببینید شما مکانیزم دفاعیتون فراره و بیت این کار عزیز دینایله. نه نمیتونی این کار بکنی. شما روزی که با مسئله و مشکلی روبرو هستید باید باش روبروشی حلش بذارتش کنار. شما فرض کنید مشکلی داشتید در جهت جدایی، باید اون هم که نکنید کتاب بخونید. خب کتاب بخونید که اونو پس دادید. نه، درست مثل این مونه که من به روی خودم نیارم که مثلا اون قسمت خونه آتیش گرفته بشم کتاب بخونم. خب بعد
نه 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 آقای دکتر، ببینید مشکلاتی که برام بود فکرش روش فکر میکردم، نه اینکه فکرش فکر نکردم، ولی روش نمیموندم مثل اینکه روش موندم.
نه نه قرار بوده نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم چی میگه، نه اون درست نیست عزیز. شما باید راجبش فکر کنید، مشکل حل کنید، بندازید دور، تموم کنید. شما نمیتونید به کتاب بخونید. من عرضم به شما اینه، شما مشکل دارید، اینکه بهش فکر نکنید که مشکلی رو حل نمیکنه. اینکه من گرسنه‌ام فکر کنم گرسنه نیستم که، مشکلی رو بشم کتاب بخونم. بعد از نیم ساعت یه ساعت چی میشه؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باش.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند. عروس مگزین برایدل شو و لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622، 310-753-9622، www.arousmagazine.com.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیمیش رامین آیره که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام افصال نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966، 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شانزدهم می، لس آنجلس، در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تیتر تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر داشتم خدمتتون عرض میکردم. ببینید آقای دکتر، حالا من میگم، من حالا سعی میکنم همیشه برای هر چیزی یه راه حل رو پیدا کنم که خودم از این سیچویشن بکشم بیرون وقتی ببینم دارم.
آخه من همینجا با شما مسئله دارم عزیز، صبر کنید. فقط راهی که مفید و مؤثر و واقعیه. من گرسنه‌ام، فقط از این راه میتونم برم. من میتونم برم کتاب بخونم. من فقط حرفم به شما فقط همین. چون شما ببینید عزیز، مکانیزم دفاعی، بذار جمله اینجوری بگم، فروید حرفش اینه که ما کف زندگیمونو داریم، تعبیری من میکنم، یه سقفی باید بذاریم روی این، چهار دیواری هم درست کنیم بشه خانه که بریم توش بشینیم. اما این سقف ما بسیاری از اوقات به دلیل بزرگیش یا به هر دلیل دیگه فرو میریزه، برای اینکه اون سقف واقعیته. پس ما میام یه کاری میکنیم، یه مقدار میله هایی میزنیم که اون سقف رو نگه داریم، ستون هایی میزنیم که اون رو نگه داریم. اسم اینا مکانیزم های دفاعی است که سقف رو نگه داشته. اما اینا بزرگترین مشکل ما تو زندگی هست، برای که یه مقدار ستونن وسط یه جایی که نباید باشن. من الان فرض کنین کنفرانس یه جایی دارم، برخی از اوقات مشکل من ستون هست. یعنی ستونا وجود دارن، آدما پشتش نمیتونن بشن، من اونا رو نمیبینم، اونا منو نمیبینن. نتیجتاً شما میبینید یه مقدار جای خالی میمونه به خاطر اون ستون، و اون ستونا مزاحمه. به همجاست که یکی از هنرهای معماری اینه که بتونن یه سقف بزرگ بزنن بدون ستون، و تو این زمینه است که از نظر علمی و تکنیکی چه پیشرفتایی کرده. حالا حرف من به شما اینه که شما تو زندگیتون از این مکانیزمای دفاعی نمیتونید استفاده کنید، بعد یه دفعه تمام اتاقتون پر ستون میشه عزیز. با اون وقت اصلا جایی برای موندن و زندگی اصلا اتاق دیگه نیست، یه جایی پر. حالا شما به من اینو متوجه، این کار درستی نیست که من هر وقت با مشکلی روبرو میشم یه خودم مشغول کار دیگه بکنم یا یه جور دیگه برم همون کار با تر کرد.
نه، مشغول کار دیگه ای نمی کنم. سعی می کنم همیشه کاری که کردم اینجوری بوده که سعی می کنم اول که روش فکر می کنم که سعی کنم دوباره اشتباهمو دوباره تکرار نکنم. یعنی میشینم می نویسم بعضی موقع ها نکته های تو زندگی قبلی، نکته های مثبت، نکته های منفی، و باهاشون کنار میام.
آخه من نفهم یعنی چی؟ بله آخه بعضی وقت اصلا وقت نداره. شما با کسی ازدواج کردید نشد، تموم شد، رفتید، ازش بخواید بتونید بگید که انتخاب من سر این دو تا موضوع بود، با سرعت انتخاب کردم، بی خودی قبول کردم که این چنینه، دو تا تموم شد، یه دفعه پیش میره، تموم شد میره. من یه صبح دوباره نمیتونم بشم در جبه گذشته ور برم باش. بعدم ببینید عزیز، مطالعات نشون میده وقتی شما سراغ گذشته میرید اصلا با گذشته کار نداره. مطالعات نشون میده که شما رفتید هفته گذشته یه جا چلو کباب خوردید، این هفته میرید همونجا چلو کباب میخورید. از نظر علمی اصلا شما نمیتونید مقایسه کنید بگید تا کدومش بهتر بود، برای که اولی تخیل، دومی واقعیته. و بسیار از آدم ها تخیل اینقدر عوض میکنن که تصوری که از چلو کباب هفته قبل دارن ای بسا خیلی بهتر از امروز بوده، ولی امروزی رو بهتر از هفته قبل میدونن. یعنی روی اینا کار شده عزیز. یعنی من میخوام تمام حرف من به شما اینه که اینقدر ور رفتن با گذشته مسئله است. همینی که بعدنم یه آدمی رو که فرض کنید دیدید ازش جدا شدم جوی با خودتون این ور اون ور میبرید، برای که شما اصولا کارتون در گذشته و در قبرستان و مرده زندگی کردنش. آدم میخواد بیاموزه. تمام 5 سال 4 سال 5 سال شما تو ازدواج تون بودید، 15 دقیقه 20 دقیقه فکر میکنید یا یه کسی مشرب کنید، اصلا 1 ساعت نتیجاتون میگید 1 2 3 تموم شد. این شد مال 5 سال. اینکه ای بشینم با گذشته ور برم، علاوه ما در این گونه موارد که عزیز نمیتونیم مثل اینکه بریم همه اختراعات دنیا رو خودمون بکنیم. ما در اینجا یه نتیجه گیری میکنیم، از اول باید یه راهنما میداشتیم، بعدن هم میریم چک میکنیم ببینیم کجا رو اشتباه کردیم، تموم شده رفت. درست مثل که شما 10 سال رانندگی کردید، تصادف کنید، متوجه میشید حواستون پرت تلفنتون شد. اینکه قرار نیست بریم بشینیم جنبه مثبت رو از قبل هم به ما گفتن. بزرگترین عامل تصادف عمیقتون در امریکا پرتی حواسه، به خاطر استفاده از چیزهای مختلف یا حالات و متفاوتی که به دلایلی پیدا میکنه. توجه و تمرکزمون که از رانندگی از دست میدیم به دلیل این نظام یا قانون فیزیکی حرکت و یا مکانیک در جهت اداره اتومبیل و بقیه اتومبیل ها و ماجرای ترمز و استکاک و فرمون و همه این چیزا گرفته ای درست مونه. خب اینا رو میدونه اشتباهش من بگیرم شدم صبح تو روشش فکر کنم. من فقط میتونم یه هشداری به خودم بدم که در وقت رانندگی بیشتر مواظب باش کار دیگه نکن. اینم نتیجه گیریش. تموم شد رفت از یه تصادف که یه بس زدم یه نفرم کشتم ولی نمیتونم بمونم اونجای مثبت منفی. من نگرانیم اینه. نگرانم.
حالا من چه جوری ذهنمو کنترل
کنم؟ من حرفم همونه. پاسخ من به شما دو چیز بود عزیز. یک، شما درگیر فعالیت فیزیکی بشید، انقدر درگیر تخیلاتتون ذهنتون نشید، یعنی هرچه بیشتر، یعنی شما اگر روزی به جای نیم ساعت 4 ساعت تنیس بازی کنید خیلی براتون بهتره، برای که تدریج شما رو به جهان واقعیت نزدیک میکنه. دوم، با یه متخصص کار کنید ببینید گیرای شما سر چه موضوعیه. مثلا فرض کنید شما پدر و مادری داشتید در سن 4-5 سالگی جدا شد، تک فرزند بودید، شما معلومه در جهت مسئله رابطه نوعی اداره کردن، کنترل، مالکیت مسئله داری. نتیجتاً
در زمینه کنترل مالکیت چی؟
مالکیت و یا اداره کردن یه رابطه‌ای و به هر حال اصلا آنچه که مربوط به شماست یا نیست معلومه مسئله دارید، بلکه خیلی عادی و طبیعی هست. درست پس که معلوم برای یاد گرفتن چینی و ژاپنی مسئله دارم یا چینی و ژاپنی بلد نیستم. شما هم در یه خانواده بزرگ شد که یک در 4-5 سالگیتون پدر مادر جدا شد، دو خواهر برادری نداشت، اصلا من با بقیه زندگیتون کاری ندارم، معلومه شما کاملا یک کس دیگری شدی در سن 33-4 سالگی که هیچ شباهتی به کسی نمی داشت اگر خود شما پدر مادر با هم بودن خواهر برادری می داشتی، شما اصلا این کسی دیگه هیچ چی دیگه هم نبود، اصلا کاری به خود شما من نداره، یعنی فقط کافی بود شما خواهر برادر می داشتید، پدر مادر جدا نمی شن. من الان با یه دختر خانومی صحبت می کردم که ای بسا 80% با آنچه که همکنون شما هستید، ظاهرتون نمیگم اون خیلی شبیه بود، اصلا فرقی نمی فرق می کرد، یعنی کسی دیگه بود، تو حستون، تو احساستون، تو باورتون، تو اعتقادتون، تو آگاهیتون، تو نوع زندگیتون، تو جدول ترجیحاتتون، تو احتیاجاتتون، اصلا زندگی شما اصلا تو چیز دیگه بود، اصلا یه جای دیگه باشی، ازدواج کرده باشید با یه آدمی خیلی متفاوت از همسر سابقتون، دو تا بچه می داشتی، نوعی از مادر بودید که اصلا شما هیچ وقت شاید نتونید بشی. یعنی میخوام به شما بگم اتفاقاتی که در زندگی شما افتاده هم بد بوده هم شما رو به یه حاشیه رانده، و درست مثل آدمی که تصادف کرده حالا باید بره دکتر، حالا باید معالجه بشه، شما هم قرار بوده یه کمکایی میگرفتید، شما باز به خاطر همون تک بودنتون و اینکه بقیه از من دورند و جدا و من تنها هستم، خودتون رفتید سراغ حل مسائل خودتون، و همینجاست که اون قدم دو سه دفعه با اون محکمی درباره اعتماد به نفستون صحبت کردید و اینکه من موفقم چنینم چنانم. علتش هم این است که شما در چارچوب توانای خودتون میدید این کارا رو کردید، منم هیچ حرفی باش ندارم، ولی آیا شما که این همه رنج بردید تا از خونه خودتون رفتید خونه مادر، ای سوار اتومبیل می شدید نه رنج می بردید زودتر می رسید، چون شما تنها همین راه ها رو بلدید و معلومه که فکر میکنین ببین بالاخره رسیدم، سرد بود، برف بود، فاصله زیاد بود، شب بود، تاریک بود، ولی آمد، کسای دیگه هم نمی باریکلا به من، ببین چه اعتماد به نفسی دارم، چه توانایی ها دارم، چقدر خوبه. من مثلا مخالفتی ندارم، ولی شما اگر بحث شما این باشه که آمدن از خانه خودم به خانه مادرم آیا این تنها راهه و این بهترینه، با توجه به اون چیزی که براتون اون سرما و پیاده و درد و خطر و همه اینا مطرحه، وقتی ها بود نه، شما باید با یه اتومبیل میرفت به جای این که این راه فرض کنید 3-4 کیلومتری یه ساعت میرفتید، اینو تو 4 دقیقه میرفتی، تو 6 دقیقه میرفتی، نه 60 دقیقه، و با اون خطرات و مسائلم روبرو نمیشدی. خب بنابراین شما به چرا ماجرای فرزند تک میتونه موضوع و مسئله باشه؟ برای اینکه این کارو شما کردید و در دنیای خودتونم بهترینه و درستم میگی، ولی در مقام مقایسه نه. به همین جهته که برخی از مردم از یه راهی میرن یه چیزی رو به دست میارن، دیگران یه دهم راه اونا رو میرن همونا رو به دست میارن. و از اینجاست که معلوم میشه ما در دنیای چی هستیم؟ یک علمیم، نه فرد، علمی نه تجربه. به همین جهت که من بارها گفتم من با تجربه میونه ای ندارم. اگر قصد از تجربه تمرین میفهمم، ولی تجربه نامیست که رو اشتباهات خودمون یا دیگران میگذره و از اونم نمیشه قاعده و قانون ساخت. و بعدم نمیشه در جهانی این چنین پیچیده با این همه پیشرفت‌ها، نه 10,000 سال قبل، آدم باز بخواد همه چیز خودش اختراع و اکتشاف کنه و از راه خودش بره. برمی‌گرده که شده دنیای علم و دنیای علما. به همین جهت که من وقتی که مشکل دندان پزشکی دارم، پزشکی دارم، مکانیکی دارم، غذا میخوام، کفش میخوام، میرم سراغ متخصصش. خودم را نمیفتم اینا رو درست کنم. نمیرم دندان پزشک خودم بشم، مکانیک خودم بشم، آشپز خودم بشم، لباس دوز خودم بشم. من نمیکنم. به همین جهت است که شما از یه طرف همطور گفتم در بلند مدت احتیاج به کسی دارید که در زمینهای خاصی که به هر حال گیر و گرفتاری هست، مثل اینکه خب رانندگی یاد بگیرید، ماشین بخرید برید، پیاده نرید، کمک باید بگیرید. دومی که باید درگیر فقط فعالیت‌های واقعی و فیزیکی بشید. بهترینش ورزش عزیز. بهترینش
من ورزش میکنم آقای دکتر، نه مثل تنیس و...
نه باید برید تو ورزش جمعی که با دیگری باشید، ولی برید جیم که اسمش ورزش
جمعی.
بلکه شما اگر برید توی جیم که اونجا تازه بسیاری از آدم ها اونجا مرکز تخیل و تصوراتشونه تمام، چرا اصلا میتونن اینقدر راحت باشن اونجا؟ برای که دارن فکر میکنن. خیلی از آدم ها یه ساعت راه میرن، اصلا دوست دارن بیشتر راه برن برای که خیال کنن، برای که فکر کنن، برای که با خودشون حرف بزنن. ولی اسم اون ورزشی نیست که انرژی و نیروی شما. شما اگر رفتی تو زمین بسکتبال یا رفتی تو زمین فوتبال با 9 نفر دیگه یا با 21 نفر دیگه درگیر شدید، دیگه فرصت خیال کردن پیدا نمی‌کنید. و این اون چیزیست که مقصود منه، این درگیر شدن در دیگران که به شما اضافه انرژی نده که برید سراغ تخیلتون. یعنی اینقدر انرژی روانی شما رو مصرف کنه که شما ناچار به اون چیزی دیگه، حتی میتونید این رو برید سراغ بچه ها. شما یه بچه 3-4-5 ساله پیدا کنید و باش بازی کنید، شما رو از پا در میاره، برای که 10 ساعت امانتون نمیده که شما حتی 1 ثانیه بتونیش ازش جدا بشی. شما رو میطلبه و این درست زندگیه و این کاریست که بچه به صورت طبیعی میکنه. به هر حال مطمئنم از عهده بر میاد و نگران هم تو این زمینه ها نباش.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یه چیزی که هستش از حرفای شما، یه چیزی به من گفتین که اگر که من تک فرزند نبودم، خواهر برادرشم که همراه هم و پدر مادرم هم دیگه جدا نشده بودن، شما الان به شخص دیگه ای تو بر میکنین که از دوازه منتالی حالا یا آدم دیگه بود، شما هم اگرش نگفتین که خب الان یه آدم کاملا متفاوتی، شما مثلا من بعد مثلا ازدواج به شاید ازدواج بهتری کرده بودم، یک سیچویشن هم قبلا فرق میکرد و اینکه دو سه تا بچه داشتم و بهم گفتین که خب شاید هم هیچ وقت مادر نشی. شما چرا یه همچین حرفی به من زدی؟
برای اینکه شما برای مثل اینمونی که من برگردم بگم هرگز من یه کسی نمیشم که بتونم ژاپنی به خوبی ژاپنی صحبت کنم، برای که من کودکی که با زبان ژاپنی یاد میگرفتم یاد نگرفتم عزیز. وقتی که من در مسیر زندگیم، ببینید عزیز، شما همینجا گیر ذهنی شماست. شما باید بدونید که روزی که من ایرانیم فارسی رو بلدم ولی ژاپنی و روسی بلد نیستم. بنابراین اگر یکی به من گفت تو که در ایران بودی روسی و ژاپنی بلد نیستی، باید بپذیرم و بگه هیچ وقت هم نمیتونی مثل یه بچه ژاپنی و بچه روسی اون زبون رو حرف بزنی، حس کنی، احساس کنی. باید بپذیرم، برای که در اون دوران نبودم. این نشان دهنده عیب و ایراد من نیست. روزی که من خود منم میگم، من 2 تا برادر دارم، من خواهر نداشتم. مگر خواهر داشتم حتما نگاهم به زن و زندگی چیز دیگه بود. به همین سادگی. علتش این است که چون ما خواهر نداشتیم، خانواده ما در دورانی که همه جنبه‌های شخصیتی و روانی من میسازه توش دختر نبوده به عنوان خواهر. و در نتیجه اون قسمت خالیه. شما وقتی میرید به سراغ یک خانواده‌ای که 3 تا پسرن، باید بدونید با یه موجوداتی روبرو هستید که نه اونقدر شناختی از زن دارن به دلایلی، نه حتی از مرد. و اگر بری سراغ یه جایی که سه تا دخترن، شما باید بدونی که اونا تصویر درستی از زن و مرد هر دو ندارن. نه به خاطر اینکه زنان تصویر بهتری از زن دارن، چون در ارتباط و تعامل با برادر بوده که اونا میتونستن بفهمن مرد چیه، نه اینکه به عنوان سه تا دختر توی خونه نشستن به مردای بیرون یا به پدرشون نگاه میکنن. برابر این روزی که شما پدر و مادری دارید که در 4-5 سالگی شما دختری جدا میشن، شما خواهر و برادر ندارید، ماجرای مادری شما در مقام مقایسه خودتون با خودتون کاملا یه چیز متفاوتی است از آنچه که اگر داشتید. و چون نوع واقع بینتر و درست و سالمش وقتی است که پدر و مادر ما با هم زندگی میکنن و من اون تجربه و اون سابقه رو دارم، با خواهر و برادرم زندگی میکنم که مفهوم خواهری و برادری و پسری و دختری من میده، من معلومه پدر بهتری میشم یا مادر بهتری میشم، برای که اون توانایی رو بیشتر دارم و این شامل حال هم است. و بعدم من میخوام چون شما یه مقداری با خودتون و در خودتون گیر و گرفتید، من میخوام شما رو بشکنم که شما از دیگران باید بیاموزید و نباید سقف خانه خودتون رو آسمان بدونید. آسمان یه جای دیگه است، این سقف خونه ای منه. این تفکیک رو باید کرد. بیرون که ما باید به آسمان نگاه کنم، معناش اینه که نمیتونم در خونه بمونم و فکر کنم همه ستارگان و کهکشان در اختیار من. این اشکالی است که بچه های تک پیدا میکنن که همه ذهن و زندگیشون میتونه بشه خودشون. و اینجاست که من میخوام شما رو توجهتون جلب کنم که همه ذهن و زندگی شما دیگران. به همین دلیل که حتی فرض کنید در یه موردی مانند ورزش، شما باید برید به سمت ورزش های جمعی دیگران، نبرید جیم بدنسازی خودتون یا سلامتی خودتون، برای که اونجا باز شما رو درگیر خودتون میکنه. و باز به همین جهتی که شما نگاه کنید، هر وقت دوستانی آمدن گفتن من یه بچه دارم، گفتم تمام اوقات فراغت و ممکن بچه رو بگذارید فرزندتون با دوستانش باشه، یعنی جبران کنه نبودن خواهر و برادر رو، برای که نوعی از روابط برابر رو یاد بگیره. و الا پدر و مادر و بچه تبدیل میشه به یه موجودی که فقط فرماندهی و فرمانبرداری رو میفهمه و غیر از این اصلا الگوی یاد میشه که فقط فارسی رو بلد. به همجاست که شما در خانواده مهمه که بچه اولی یا دومی یا سومی یا آخری، مهمه که تکید یا خواهر برادر دارید، مهمه که فاصلتون با هم چقدره. همه اینا نقشی در ساختن من شما دارم، طوری که پدر مادر ما اگر باهوش یا بیهوش باشن، آگاه یا نادان باشن، وضع مالی اون خوب یا بد باشه، در یه محیط مثل الان که خاورمیانه تو جنگ بزرگ بشیم یا تو صلح و آرامش بزرگ بشیم، همه اینا نقشی داره. و هر کدوم از اینا وقتی به صورت یه مجموعه در اومد تأثیرات خودشو میذاره. به همجاست که شما خیلی راحت میتونید بگید از یه پدر و مادر تحصیل کرده یه انتظاریه، از یه پدر و مادر بی سواد انتظار دیگری میده. درسته 100% نیست، ولی 90% اینا اینجوریان، 90% اونا اونجوریان و اون 90% ها با هم متفاوت. اینا واقعیت های علمی است که امروز میدونیم و نگاه استدلالی است. بنابراین من عیب و ایراد دارم به خاطر اینکه خواهر نداشتم و شما هم بله. مشکلاتی دارید به خاطر اینکه خواهر برادر نشی پدر مادر از هم جدا شدن. باز نگاه کنید به آمارا، فقط به عنوان مثال عرض کنم، مطالعات نشون میده وقتی در خانواده بچه‌ها درگیر طلاق بودن احتمال طلاقشون بیشتر. به همین سادگی، برای که طلاق براشون عادی تره، انتخاباشون غلط تره، حساسیتاشون بیشتره. برای این اگر شما 1,000,000 بچه ای رو بگیری که پدر و مادر جدا شدن، 1,000,000 بچه بگیر پدر و مادر زندگی خوبی داشتن، تو نوع اول که طلاق بیشتر بوده، ازدواجایی که منجر به جدایی و طلاق و جنگ بشه بیشتره. بنابراین اینا واقعیت ها و حقایقی هستن که باید باش روبرو شد، هم از این که دوست داریم یا دوست نداریم خوب میدونیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم. امید خوبی داشته باشید. مرسی. خدا.
چنگ و نجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance,
aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهش ایرانیان.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1, F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
سلام
هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرملی مارکت یادت با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای 100 دلار یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کرملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از هر جای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholewordgrocery.com.
wholewordgrocery.com, your local market online.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی تون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. همچنین سفری به شرق امریکا و کانادا خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، 18 و 19 می دوشنبه و سه شنبه در نیویورک، 4 شنبه 20 در بوستون، 5 شنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال و 1 شنبه 24 در تورنتو خواهم بود. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت و معمولا اگر شنبه و یک شنبه باشه 2 تا 5-6 تا 9 و اگر وسط هفته باشه 3 تا 6 و 7 تا 10. آگاهی های بیشتر رو درباره محل کنفرانس، موضوع کنفرانس رو به آگاهی دوستان خواهم رساند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، حال شما؟
متشکرم.
من نمیدونم واقعا چجوری از شما تشکر کنم. با هیچ کلمه ای نمیشه توصیفش که کاری که شما بر ما ایرانی انجام میدید.
لطف دارید.
خیلی ممنون. امید هست. آقای دکتر، من یه سوال کلی داشتم در مورد بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا شدن و اگر بخواد که این خونش چنج بشه از مثلا از مادر به پدر، در چه سنی بهتره؟
خب آخه بیاید ببینید عزیز، من اگر بخوام اون پرسشو بدم 10 تا 20 تای فرض باد بکنم. شما بیاید اگر مایلید لطف کنید فقط موقعیت اون فرد مورد نظر رو بگید که من راحت بتونم نظر بدم. یعنی به من به این اگر دلتون پرسش اول من این است که پدر و مادر چند سالشونه، چه مدتی ازدواج کردن، چه مدتی است جدا شدن.
این پدر مادرشون تقریبا میتونم بگم 2 سال خورده ای در ازدواج بودن و این بچه 1 سال خورده ایش بوده که این از هم جدا شدن. بعد در 2 تا شهر متفاوت زندگی میکنن، بیشتر از 250 مایل فاصله شونه. بعد اوی آدر ویک بچه با پدرش ویکند هستش. البته میدونین که وقتی این راه دوره رفت آمد خودش مسئله است.
بن چجوری این انجام میده؟ پدر میاد تو اون شهر، بچه میره تو شهر پدرش؟
نس پدر میره برش میداره، مادر میاد از شهر پدر برش میداره.
ولی بچه در اون دو روز تو خانه پدرشه.
بله.
پدر و مادر چه مدتی زران از هم جدا شدن؟
تقریبا میشه گفت 12 ساله.
اون وقت بچه الان چند سالشه؟
الان 13 سال خورده ایشه.
تمام این مدت با همین ترکیبی که گفتید با مادر بوده؟
بله بله.
یعنی 1 هفته در میان فقط پدرش رو دیده؟
بله 1 هفته در میان پدرش رو دیده، به اضافه این که تابستون تقریبا 40 خورده، برای این که بیشتر از 100 مایل فاصله دارن، 40 خورده با پدرش هستش. البته این وسط ها باز ویزیتشن با مادرش داره، ولی 45 روزش با پدرشه به جز اون ویزیتشن ها، یعنی 45
متوجه. حالا به من بفرمایید هیچ کدوم از این 2 نفر ازدواج کردن؟
نه هیچ کدوم ازشون.
آیا هیچ کدومشون با کسی زندگی میکنن که این پسر وقتی اونجا میره اون آدم دیگر اونجا میره؟
پسر نیست، دختره.
دختر. کسی دیگه تو زندگیشون به صورت جدی هست که بچه
با پدر تا حالا هیچ کس رو ندیده، ولی با مادر چند نفر رو تو خونه دیده. حتی کسی رو که فکر میکرده خیلی دوست صمیمیه خانوادگیه، فهمید که به قول معروف در حین این که اینا با هم بودن دیدشون تو خونه. و حتی اقل 3 تا ریلیشنشیپ مادرشون میدونه با دیگران.
اوکی. به من بفرمایید که اصلا فراموش کنید پدر مادر رو، ممکن ازن سوالم این نباشه. بس. اگر به دختر بگیم دلت میخواد با کی زندگی کنی یا بیشتر زندگی کنی، پاسخش چیه؟
100% میگه با پدر، ولی شدیدن از مادر میترسه و جدیدن شروع کرده، چون یکی 2 مورد پیش، چون براتون اینجوری بگم وقتی اینه میذاره کش مدرسه، این 1 ساعت خورده جلوتر از میره مدرسه. یعنی اگه مدرسه 8:50 شروع میشه، این حداقل 7:20 7:30 تو مدرسه است تا 8:00.
چرا؟
تو مادرش میگه من باید سر کار برم. بعد از ظهر دوباره از مدرسه 3:45 مثلا تعطیل میشه تا حدود 6:00 دوباره تو دیکراس. و این مسئله از اول اینطوری بوده، فقط به جز این که مثلا ممکنه در سال، البته هر سال هم اتفاق نمیفته، 1-2 ماه مثلا یکی از ریلیتیواشون از ایران بیادش، مثلا این بچه تو خونه بمونه.
نه متوجه، حالا یه سال، نه متوجه، نه میمونه جزئیاتش باید نیست. حالا بذارید ازتون این سآل بکنم.
بفرم.
آیا 1 پدر آمادگی داره که از دخترش مواظبت و مراقبت کنه؟ یعنی
100 درصد.
نه آخه از نظر ایشون هم کار میکنه درسته؟
ایشون کار میکنه ولی کسایی که یعنی خانوادهشون هستن و این بچه که من به شما میگم به یکی از ریلیتیوهای پدرش شدیدن وابسته هست، یعنی از نظر احساسی و اکادمیک.
اوکی.
هر دو.
بسیار خوب. حالا به من بگید که کدام درآمد بیشتری دارن، زن یا مرد؟ زن، پدر یا مادر؟
پدر کار آزاد داره و نمیتونم، چون معمولا وقتی که با پدر هستش امکانات بهتری رو داره. وقتی از خودش سوال کنی، یعنی هیچ وقت نشنیدی که بهش بگه که نه ندارم، ولی مامانش همیشه میگه که من اینو نمیتونم بکنم، من ندارم.
حالا نفهمیدم. حالا به من بفرمایید این دختر خانم در تمام مدت با مادرش در اون شهر بوده و پدرش در شهر دیگه، درسته؟
بله.
حالا اگر به دختر خانم بگیم که تو بیا برو اونجا که ترجیحش خانه پدر باشه، شبکه دوستان و اینا رو چه میکنه؟
وقتی که اینجا هست، میگم چون یه مقدار ریلیتیو هستش اینجا هست، اینا یه مقدار یه چند تا دوستی داره، من همیشه اتفاقا به صحبت‌های شما گوش میکنم اینا، تا اونجا که میشه براش این امکان بوده و میتونم بگم تمام اکتیویتی‌هایی که این بچه داشته یا چیزایی که یاد گرفته، حتی میتونم به جرئت بگم که حتی یک ساعت مادرش برای این وقت نذاشته یه اکتیویتی اکسترا داشته باشه، ولی هر چی که یاد گرفته زمان بوده که تابستون اینجا بوده و تعطیلایی که مثل اسپرینگ بریک و نمیدونم.
نه متوجهم. نه فهمیدم. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم.
بفرمایید.
شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
بله بله.
بر اساس قوانین امریکا ماجرای کاستدی بچه توافق پدر و مادره و بعداً بر اساس اون حکم دادگاه، ولی همیشه میرفت میشه اون رو به هم زد. چرا پدر اقدام نکنه و بره یا موافقت همسر سابقش رو بگیره بدون جدال؟
موافقت امکان نداره ایشون، چون ایشون فکر میکنه این حربه ایست علیه پدر.
نه نه نه، عرض من رو توجه کنید. نه فهمیدم عزیز، نه من بحثم اونا رو متوجه. عرض من چیز دیگه است. در حدی که من قوانین رو میدونم، اگر یک شرایطی که شما میگید به گونه ای که هست، همیشه میشه قاضی رو راضی کرد که او به این حکم کنه که دختر بره پلوی پدر زندگی کنه. مهم نیست مخالفت مادر. یعنی ببینید عرض من اینه، باز جمله رو تکرار میکنم، کاستدی بهتره با توافق پدر و مادر باشه که البته قواعد خودشو داره، ولی اگر توافق نکردن دادگاه رأی صادر میکنه. و اگر کاستدی در 2 سالگی 6 سالگی 8 سالگی داده شده قبل از 18 سالگی، همیشه میشه رفت به دادگاه و تقاضای تجدید نظر در اون رو از دادگاه خواست. اگه پدر مادر موافقت کنن که میرن موافقت تازه شون رو اگر دلشون بخواد قانونی میکنن. خیلی از وقت هم قانونی نمیکنن، ادامه میدن. دوم این که اگر این مخالفتی شما میفرمایید، پدر میتونه از طریق وکیل این کارو تعقیب کنه و قاضی مخصوصا چون تو این سن دختره معمولا از دختر هم میپرسه، چه توی بستا جدا چمبر خودش چه در جمع، و بر اساس اون ممکنه به نظر من اگر موضوع این گونه را بشه 90% قضات رأی میدن که دختر بره کنار پدرش.
بله شما درست میفهمید، من برای همین خدمت شما زنگ زدم، چون در اینا یه داستان خیلی طولانی دارن پدر مادر با هم و خیلی ساده نبوده، نه طلاق
اصلا فرقی نمی کنه
این مدت ویزیتیشن. نه برای همین خدمت شما میگم که تمام مدت وکیل داشتم، بعد با وکیل تماس گرفته شده، برای همین که چون چند وقت پیشی که بوده که بچه اعتراض کرده که من دیگه نمیخوام دیکر برم، من دوست ندارم دیکر برم و اینا، بعد بهش گفته که من به کارم لطمه میخوره، و پدر به دخترش گفته که خیلی خوب برو بهش بگو، خیلی با نایس بهش بگو که خب من نمیخوام کار شما لطمه بخوره، من این حقو دارم که میتونم برم با پدرم زندگی کنم، شما این حقو دارین که کارتونو نمیتونید فرش کم کنی، منم میتونم برم و بدم. وقتی اینو بهش گفته خیلی چیز شده و برگشته بهش گفته که من دیگه نمیخوام تو رو ببینم ایت اگر رفتی با پدر زندگی کرده، و این خیلی روی برای همین من خدمت شما.
نه اصلا هیچ معنی نداره، نه سب کنی نه. یه اصلا فرض رو من فرض رو برای میگم همه حرفا گزارش رو درسته. وقتی مادری به دخترش میگه ای رفتی با پدر زندگی کردی میخوام ببینم، من فکر کنم سرای دختر این است که اون مادر رو نبینه. اگر داره بلوف نه صبر کن، اگر داره بلوف میزنه بازی در میاره بس.
همین واقعا همین کارو داره.
اگرم نه صبر، اگر واقعا بلوف میزنه بهتره دختر بره، اگرم واقعی است بهتره بره. تموم شد. یعنی موضوع به نظر من هیچ دلیل نداره که پدر، اگر موضوع به گونه ایست که شما ارائه میدید بهتر است و دختر رو میشه کاملا کمک کرد، که این نخواستن مادر تو فقط یه بازی است و نشانه نه بدی حتی تو هست یا او، و فرقی هم در ماجرا نمی کنه. بر و اگر مادری تا این حد میره که فقط میخواد یه جنگی رو که بی خودی راه افتاده ببره، اونم به هزینه آتش زدن دخترش، هیچ دلیل نداره که پدر از آنچه که صلاح و مصلحت دخترشه دفاع نکنه و در نتیجه به نظر من باید از نظر قانونی اقدام کنه. و خود این حرف اگر به گوش قاضی برسه، قضات همیشه بچه رو به کسی میدن که خیلی راحت و آسوده حاضر میشه که بچه هر جا دلش خواست بره یا در اختیار همسر سابقش بگذاره. روزی که کسی در این موارد دست به همچین تهدیدایی بزنه، کیسی رو علیه خودش در حقیقت مطرح کرده و میتونه کاملا حکم دادگاه، که فعلا هدف من اونه، هدف من چیز دیگری نیست. اگر ماجرای اینا رو بشه به نفع این که دختر انتخاب کنی گره.
من خدمت شما زنگ زدم به خاطر اینکه پدر با وکیل تماس گرفته، چون میگم در این مدت همیشه وکیل داشته، چون به قول معروف پلینگ گیم زیاد بوده، این
همین
همیشه باید وکیل باشه. بعد وکیل گفته که مسئله نیست، ما میتونیم اقدام کنیم، ولی باید بهتره که صبر کنیم تا 14 سالگی که البته چند ماه بیشتر نمونده، که این بتونه خودش در مقابل جاج قرار بگیره.
نه اون حالا من مطمئنم قوانین چی میگه شاید بده، ولی مهم اینه که فعلا که اصلا وقتش نیست از این تا پایان مدرسه، نتیجتاً تا احتمالاً ماه جون و جولای با
سمت. ما می‌خواستیم تابستون اینو اقدام کنیم، چون من نگرانی در بچه دیدم، گفت وقتی که این اگر چون در حقیقت پدر باهاش صحبت کرد که می‌خواد این کارو بکنه، خودت راضی هستی؟ چون من بعد برم با وکیل صحبت کنم، این هم وقت می‌خواد همچه. بعد گفت آره، ولی از یک طرف ترسید که وقتی که این نامه به دست مادرش میرسه با عکس العمل اون چجوری روبرو میشه. بعد بهش قول داده شد که این کار در تابستون انجام بشه، که این با پدر باشه، وقتی اون نامه به دستش میرسه یه مقدار به قول معروف کودان کرده باشه. ولی ما وقتی که با وکیل صحبت کردیم، چون تا تابستون که بشه این 14 سالش نشده، و به من توصیه کردن که پدرش بگیم
نه ببینید عزیز، نه بیاد من شما بحثای بیهوده نکنید، ببخشید منو، نه ببینید وارد بحثا نه عرض من، اگر قانون یه تفاوت آشکاری بین 13 و نیم 14 قائله، شاید صلاح میتونه اون باشه برای کار ساده تر میکنه. اگر نه بنابراین اگر، ولی این که دختر بترسه که وقتی نامه به دست مادرشی، متاسفانه فاجعه است که بچه مشکل و مسئلهش این باشه. اینه که وظیفه شما کمک گرفتن یه روانشناس خوب میتونه کمکش کنه که این مشکل اینقدر عجیب و غریبش نکنه. اگر قانون یه همچی تفکیکی رو در اون ایالت قائل است که اینو بیان میکنه، خب کار رو خیلی خیلی ساده تر میکنه. اگر نه، فقط این یه نوعی انتخاب قاضیه که چه میکنه، بیش از این ماجرای سن که جنبه خاصی پیدا میکنه موضوع دیگریست. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح حواس اتفاق که من مدتی است از پیام ها گذشته، ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنون، متشکرم از این وقتی که
خواهش
متشکرم. خدا باشه.
چنگ و رجمند با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت.
رستوران بهار واقع در تنولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترین و دلیوری از سندیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من 54 سالمه و توی کانادا با خانوادم، با پسرام و شوهرم زندگی میکنیم. زندگی خوب و متوسطی داریم.
بچه ها چند ساله؟
حالا فقط من یه پسر 22 ساله تو خونه دارم که دانشگاه درس میخونه. اخیرا ما چون همطور که فرمودید خانه بی دختر داشتیم، من و شوهرم یکم احساس تنهایی و خلع میکنیم و دوست داریم که بریم برای گرفتن فرزندایی که بی سرپرست هستن بیاریم خونه و ازشون مراقبت کنیم. خواستم دوست کنید شما راهنمایی بفرمایید که آیا کارم درست هست. و
شما چند سال فبری پنجه و همسرتون چند سالشونه؟
54.
نه همسر؟
همسرم 56.
به من چه مدتی است کانادایی؟
10 ساله.
شما فرمولی 3 تا فرزند، اونا چند ساله هستن؟
30 ساله، 27 ساله و 22 ساله.
به من هر سه هم پسرن، درسته؟
بله.
خب شما حالا چه کسی رو فکر میکنید به شما میدن، در چه سنی؟ و چون اشاره که دختره، میشه من بگید اگر اطلاعاتی دارید به شما گفتن چه کسی رو میتونن به شما بدن که ازش مواظبت و مراقبت کنی؟
این به انتخاب خودمون بستگی داره و با اداپت هم فرق میکنه.
نه متوجه هم عزیز،
اداپشن نمیدن،
نه اونو فاستر هم متوجه
هست، موقت میدن که بچه ها رو کمک کنیم بزرگ کنیم، ممکنه حالا کوتاه مدت باشه یا خیلی دراز مدت، و اگر خیلی سالاش بیشتر شد تقریبا فرزند خواندگی میشه.
نه اونا رو میدونم، من نگفتم فاستر هوم رو برای من تعریف کنید، به شما گفتم فکر میکنید چه بچه‌ای تو چه سنی اصلا هست یا به شما خواهند داد؟
اون به انتخاب خودمونه، از بچه چند روزه میتونه باشه تا بچه بزرگتر، و من بیشتر کوچک رو میخوام، زیر یک سال مثلا داشته باشم، یا اگر بشه دوتا که با هم دیگه، هم اونها با هم بزرگ بشن هم خونه ما.
من مشکلی نمیبینم. ببینید عزیز، صبر کنید، این که شما بخواید یه چنین کاری بکنید خدمتی است بسیار برجسته. حالا فرزند خواندگی به هر حال نوعی از این خانه هاییست که از بچه ها مواظبت مراقبت کن، فاستر هومه، عالیست. دوم، اگر به درآمدش توجهی دارید، خودش میتونه کمک هزینهی باشه یا به هر حال نوعی از زندگی باشه، اون رو هم متوجه. سوم، این بچه ها میتونند اگر کوچک باشن مسئله و مشکلی باشون نشباشید، بزرگ باشن مسئله و مشکل ممکنه پیدا کنید، و شما این که 10 سال آمدید بهتره بچه بزرگشون، برای بقیه هم میگم دنبالش نرید، ولی اگر همطور گفتید بچه کوچک باشه، مثلا زیر حتی 3-4-5 سال باشه، شما در اون زمینه اشکالی نخواهید. فقط مهم اینه که آیا این بچه ها یک در با توجه به سنشون تا به حال کجا بودن و چگونه پدر و مادری داشتن، چون اگر بچه باشه که آسیبای سخت و سنگین خورده باشه، اگر پدر و مادری باشه که با بیماری و اعتیاد و گرفتاری های دیگه همراه بوده، و اگر بچه همکنون مسئله و مشکلی داره، خب درسته که اون دوتا جنبهی که گفتم رو داره، ولی میتونه زندگیتون رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنه. ضمناً بعد از یه مدتی اگر با مسئله و مشکل روبرو شدید، هرچند شما میتونید اون رو کنار بگذارید و یکی از دلایلی که مردم فرزند خواندگی نمیرن دنبال این راه میرن همینه، اما به دلیل ارتباطی که او با شما پیدا کرده و به دلیل ضربه‌ای که او ممکنه باز به خاطر از دست دادن شما و خانه شما داشته باشه، در حقیقت کمکی نکردید و به جای رحمت زحمت بود. اینی که اگر تو این زمینه یه مقدار احساساتی نشید، اصولی رو رعایت کنید، آدمای آگاه و آشنایی در این تصمیم که کدام بچه رو میخواید انتخاب کنید کمکتون کنن، که من اصلا نمیدونم آیا الان 5 تا بچه اونجا منتظر یا 500 تا، که شما بین 5 نفر باید انتخاب کنید یا 500 تا، در کلیتش من هیچ مسئله و مشکلی باهاش ندارم، و خیلی از اوقات با توجه به شرایط برخی از دوستان اون رو ترجیح میدم به فرزند خواندگی، و به همین جهت است که شما باید مثل کسی که میخواد بره یه خانه‌ای بخره، اگر خانه مناسب با توجه به پولی که دارید پیدا شد بخره، اگر نه نه، نه اینکه با این نیت برید به هر قیمتی با هر عیب و ایراد این کارو بکنید، و به همین جهت است که باید مطمئن باشید یه اصولی رعایت کنید، ضمناً مخصوصاً فرزندانتون، به ویژه فرزندی که در خانه هستم، او هم موافق باشه، چون شما الان از یکی که به دوتا دارید میره، اگر دوتا بچه بیان که موضوع و مسئله و مشکلی داشته باشن یا حتی نداشته باشن، حتی حضور و وجودشون ممکنه به زندگی شما یک شور و شوق و هیجانی بده، ولی اگر فرزند شما اصولا تیپیست که حوصله کسی رو نداره، میتونه مسئله باشه. بنابراین در این گونه موارد باید بسیار واقع بینانه و مسئولانه، حالا که میخواید یه اقدام انسانی و اخلاقی بکنید، اون رو تعقیب کنید تا ببینید ازش چی در میاد.
بله درسته، متشکرم آقای دکتر. من این پسر کوچیکم یکم حساسه، همین که 22 سالشه، و چون که از ما خواستن که پسر، یعنی باید ما اتاق بالا داشته باشیم، پیشنهاد کردیم به ایشون که به تو بیسمنت مثلا برای خودش اتاق داشته باشه، یکم ناراحت شد و من یه کمی از این جهت نگرانم. از نظر مالی هم هیچ اصلا ما خبر نداشتیم که اونا کمکی میخوان بکنن و خرج بچه رو بدن، ولی خب برای ما از این نظر که هزینه بچه رو نمیپردازیم خوبه که نمیخوایم خرج اضافه بذاریم براشون. فقط یکم نگران پسرم هستم که احساس میکنه که شاید مثلا حالت طرد شدگی بهش دست میده.
نه اگر اون کاملا موافق
ببینم این بچه ها رو ما یه مقدار چی میگن ناز نازل شدن
یعنی
چی؟ زمانه دیگه ما خیلی بیشتر به بچه ها میرسیم. اینه که میخواستم ببینم آیا اونها میتونن حالت منفی داشته باشن یا اینکه اگر واقعا ما این نیاز رو در خودمون میبینیم این کار رو اقدام رو بکنیم.
آخه عزیز شما از یه طرف میگید ما نیاز در خودمون نمی‌بینیم اقدام بکنیم، فرزند من نیازشون نادیده میگیرم بچون نازدازی شد، یعنی چی؟ شما توی خونه ای هستید که این خونه مال شما و همسرتون نیست، مال بچه هم هست. این توهم ایرانی هاست که معتقدیم بچه ها همه چیزن ولی واقعا هیچی نیستن. یعنی چی؟ شما به پسرتون برگرد بگید از این اتاق برو اتاق دیگه، ما خود دو بچه بیاریم، بعد بگیم نازنازی شوه نباید ناراحت بشه. اگر او خودش مشتاق به دلیل علاقهی که به این موضوع یا بچه ها داره یا بعدن پیدا میکنه من مثلا این، ولی اگر او مخالفه مخالفه و مخالفت او مهمه و شما به بهانه این که به ما فکر نمیکنه شما به او فکر نمیکنه. بعد یه بچه‌ای رو شما از اتاقش بفرستید برای بار زیرزمین، ما می‌خوام بریم بچه دیگه بیاریم برای که من و بابات. علاوه عرض کردم ماجرا بیش از ایناست عزیز. شما به نظر من یه مقداری تنها هستید و یکمی هم از حرفاتون پیداست که خب تعیین کننده و تصمیم گیرنده. علاوه فرزند شما، شما یه پولی از اونا میگیرید، خرجی هم برای شما نداره، بسیار خوب. ای بسا فرزندتون خوشحالتر بشه با این حالی که شما میفرمایید، اصلا بره تنها زندگی کنه. حالا چی؟ اون پولو بگیرید برید برید.
من فکر میکنم که حالا اولش یه مقدار سختش باشه ولی بعدا علاقه من بشه، خودش هم به اون بچه ها هم این که میتونه میگه من میخوام برم. یعنی بچه ها اینجا یه اخلاقهای استریکتی پیدا کردن، مثل کانادایی ها بی احساس شدن دیگه. این پسر سوممون راحت میگه من میتونم، به من زنی که بتونم مووین کنم و از مالم خوب باشه خب میرم.
این چه ارتباطی به این چه ارتباطی به
ما کار درستی میکنیم بمونیم تا وقتی که اون اینجا دوست داره و بمونه؟
آخه عزیزم شما همینجوری یه مقدار اتهام وارد به بی احساس شدن یعنی چی؟ بچه که به احساس داره یعنی چی؟ یعنی الان بچه بری زیر زمین چون پدر مادرش یه چیز دیگه میخوان؟ شما دارید به حریم حقوق تجاوز میکنید، او بی احساس شده، شما اومدید به خاطر سرگرمی خودتون فرزندتون رو کنار میزنید، او بی احساس شده. آخه عزیز این احکامو چی ما داریم صادر
می‌کنیم؟ ببینم اگه کارم درست نیست که خب
نه اصلا درست نیست.
نکنم.
نه نه من حرف...
اگر که جز حقم هست اشکالی نداره.
نه ببینید شما، من نمی‌فهمم شما بحث حق رو میکنین، حق چه ارتباطی به احساس داره؟ نه ببینید شما برای خودتون یه دنیایی دارید، اینجا هم آمدید و معلومه که یه مسئله با بچه ها هم دارید و بعدم یه احساسی. عرض من خیلی مشخصه، این خونه مال هر سه شماست، مهم نیست کی از این شما. فرزند شما اصلا نامه ننوشت لطفا منو به این دنیا بیاری، چه مسئولیش؟ الانم تو این خونه شما فرض رو بر این میگیرید که شاید، که اصلا نمیگید شاید، بچه‌ها رو بعدن دوست خواهد. کی گفته عزیز؟ بسیاری هستن که بعد از اینکه شما آوردید ممکن از بچه‌ها متنفرن باشن. به همجاست که ای بسا سازمانایی که بچه رو به شما میدن یکی از مسائلشون وجود پسر شماست اونجا. اگر از ذره سنشون بالا بود که اصلا اون رو به حساب میوردن شاید بچه رو نمیدادن. نه ببینید این که شما یه چیزی رو دوست دارید و یا درست میدونید حکم صادر نکنید که همه با دوست داشته باشن و درست بدونن و هر کسی که غیر از این باشه عیب و ایرادی داره. من اگر پسر شما این کار رو دوست داشت یا اونم یه ذره مایل بود این کنجکاوی داشت یا دلش خواست ببینه چی میشه و میخواست در یه کار خیلی شرکت کنه، من مسئله نداشتم. علاوه من گفتم خودشم داره به شما میگه اینجوری که شما گفتی که من اگر امکانشو داشته باشم از اینجا میرم، بنابراین شما به خاطر پولی که میگیرید امکانو پیدا میکنید بذاریدش بره. بنابراین هم او به هدفش رسیده، هم شما رسیدید، هم کسی آسیب ندیده. و اینکه باید او مطابق میل شما عمل کنه بیاد بره زیر زمین تا شما نیتتون رو پیاده کنید که عزیز نشانه احساس در شما نیست.
حالا نه آقای دکتر، میخواستم ببینم آیا مثلا تا چقدر ما در خدمت بچه هامون باشیم، تا چند، تا چه سالی؟ آیا
شما الان به پسرتون بگید از این خونه برو بیرون؟ اخه این چه ارتباطی داره تا چه سالی؟ تا زمانی که یه ارتباطی شما دارید و اون هنوز انتخاب بهتره. آخه شما نگاه کنید داری پسرتون رو به چی معامله میکنی؟ شما قبل از این ماجرا ای بگو من میگفتید من به دلایل روانی فرزندم و به دلیل سلامتی او اصلا دارم از خونه میرزمش بیرون، من هیچ مخالفتی با شما نداشتم. شما الان دارید به خاطر چیزی که خودتون میخواید برید به دنبالش برید به اون میگید برو، یعنی در یه مقایسه خودتون قرار دادید. این شمایید که وارد یه بحثی شدید که به نظر من به پدری و مادری ارتباط نداره. شما من بگید که اصلا فرزند من اشتباس اینجا باشه، باید بره، صلاحشه، اصلا صلاح ماست، من اصلا مسئله ندارم، یه مجبوره. ولی شما الان برگردید بگید چون ما میخواییم این کار بکنیم، چون مقررات میگه اون بچه ها باید مثلا اتاق خاصی داشته باشن، پس تو بیا برو تو زیر زمین، بچه 22 ساله تو خونش باشه بره، بچه اتاق شده به کسی دیگه که چی؟ که شما این کار رو دوست دارید. خب اونم که از قبل شما گفته، تازه دیدید که منم حتی از قبلم پیشنهاد کردم بودم شاید اون راحت ترم باشه، خب کمکش کنید بره، کمکش کنید بره یه جای دیگه، بعدش هم
من دوست دارم که اونم باشه پیشمون.
شما میخواید الان
این حالت نره؟
شما
تماس گرفتم که اینم کارم اگر درسته انجام
نه نیست، کارتون درست نیست. و بعدم اینکه شما دوست دارید عزیز، دنیا رو بر اساس دوست داشتنی من شما درست نکردم. اگر اینجوریه یه لطفی کنید به این کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها بگید لطفاً فارسی یاد بگیرن ما رو خلاص کن، رادیو همراه رو بشن. نه به نظر من موافقت او رضایت او رو میخواید، موافقت واقعیش و ضمناً در درگیر بحث حق و احساس نشید. این یه تغییری است که شما میخواید به وجود بیارید، باید وارد با رضایت و موافقت همه باشه و بنابراین به نظر من هم راه داره و اون راهش اینه که شما بچه ها رو بیارید، ایشون هم بره اتاق و جای خودش رو بگیره، نه به خاطر اینکه بچه ها میخوان بیان، خودش هم به این کار راغب و راضی باشه. ولی اگر اون مخالفه، مخالفت او بیشتر از موافقت شما مطرحه، برای که درد یه آدمی، مخالفت یه آدمی، رنج یه آدمی مساوی لذت شما نیست. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت.
نه من راضی نیستم این کارو کنم چون بچه خودم به هر حال واجب‌تر هست. ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمنون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاریست.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای ترسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودنهیل، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمیپوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چن 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، سوال من امروز از شما در مورد پسر 8 سالم و رفتار در مورد این که آیا در آینده من میتونم براش کاری انجام بدم و به خاطر اینکه این موضوع رو بتونم بازش کنم، باید یک خلاصه کوچیک بهتون بگم که شما بتونید من رو راهنمایی کنید. من 2 فرزند دارم، یه دختر یه پسر، 8 ساله هستن هر دو. دخترم هیچ مشکلی ندارم، کاملا همه چیش نرمال عادی درست. پسر من چند وقتی است که دکترش و خودمون تشخیص دادیم عصبی پرخاشگر و افسردگی داره و چون خود من یه مادر افسرده هستم و خودم عصبی و پرخاشگر هستم، دلیل پرخاشگر بودن و افسردگی بچم رو میدونم، ضررهایی که بهش وارد شده رو میدونم. یعنی این که اینو الان فهمیدم، دیر فهمیدم، ولی به هر حال فهمیدم و باید جلوشو بگیرم. و چون خودم برای درمان خودم پیش دکتر میرم، این دکتر من چیزی به من گفت که خیلی من رو ناراحت کرد و شایدم من رو روشن کرد و چیزی که گفت حالا الان به شما درمیون میذارم. فقط میخوام بهتون بگم که چون من فرزندی بودم که یه چیز کوچیک از خودم بگم، من تک فرزند بودم. 30 چند سال پیش مادر و پدر من از هم جدا شدن و اون زمان خب طلاق خیلی چیز نادری بود، حتی در حدی که من خجالت میکشیدم به دوستای خودم مطرح کنم. خیلی بچه به خصوصی بودم، خیلی بچه بودم که از دید دیگران خیلی پرنسس بودم، خیلی من نازدونه بودم، ولی همیشه از داخل دچار تجاوز روحی، فکری، کتک. شاهد و ناظر اون 9 سال کتک زدن مادر پدر در حد دیدن چاقو و هر صحنه‌ای که شما بگید تو زندگی من دیدم. بعد از جدا شدن، همونی که میگین، من هم دل و همراز مادر بودم، پدر بودم. بعد از اینکه 18 سالگی پدر رو از دست دادم، مادرم تا جایی که در توان و قدرتش داشت از من استفاده مالی، معنوی، روحی. و این چی که شما فکر کنید در بچگی و تا به امروز، حتی مادرم داره منو ابیوز فکری و مالی میکنه، هنوز هم ادامه داره. خب مسلمن من یه آدم نرمال نشدم و قبول دارم و دارم کمک میگیرم، خیلی هم دارم کمک میگیرم، اصلا هم تلفون ندارم. به همسای من بارها گفتم که تو با من به عنوان یه آدم نرمال برخورد نکن، ولی خب متاسفانه اطرافیانم هم اینو نمیفهمن. من از هر کسی بهتر میفهمم که من احتیاج به کمک دارم، پیش روانکاو میرم، پیش پزشک میرم، دارو میگیرم. و آقای دکتر چیز دیگه هم که باید بگم، من از دید فامیل، از دید دوست و شما خیلی آدم محبوب و دوست داشتنی و خیلی برخورد یعنی خیلی آدم بگم هیچ رفتار غیر معقولانی برای دیگران نداشتم. در مدارج عالی و خیلی ترقی کردم، مدارک تحصیلی بالا، شغل بسیار خوب، خیلی آدم موفقی هستم، ولی من از درون داغونم و به این دلیل پسر من همون ضربه‌ای رو که من تو زندگی خوردم داره میخوره. من نمیخوام بچه من در آینده مثل من بشه آقای دکتر.
نه متوجه هم عزیز. حالا نه بذارید برای که در آروم بگیرید ازتون یک دو سوال کنم. یکی این که خود شما الان چند سالتون عزیز؟
39 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
51 سال.
به من بفرمایید، یعنی بچه ها دوقلو هستن درسته؟
بله.
خب اون وقت با توجه به حتی یه مطلب حاشیه است، چرا شما هنوز اجازه میدید که مادر از شما استفاده و سوء استفاده کنه؟ چرا صبر کنید؟
اون یک کتاب.
نه نه صبر کنید، صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید. من تا میتونم بگم از امیدوارم کسی ناراحت نشه، اصلا خوشحال نشدم از حرفی زدی که پدرم از دست رفت. خب رفت گرفت اون پدر و مادری که این همه بلا سر شما را رفتن که رفت.
نه نه من اصلا نمیگم که چرا، اصلا
آخه گفتید از دستم رفت.
نه 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 پدرم یعنی فوت کردن.
نه متوجه هم
یادته مادر منم ازدواجم کرد.
نه نه
نه به علت فوت.
نه من عرضم این نیست عزیز، من عرضم یه چیز دیگه است. شما یه دلیل افسردگیتون این وابستگی منفی بدتونه. من میگم این جمله ای که شما گفتید که پدرم رو در 18 سالگی از دست دادم، از دست دادم، من اصلا خوشم نمیاد. بهتون میگم هرکی یه مردی با این همه بازی که با زنش دعوا میکنه جلوی بچه و کار به کار رو چاقو میکشه، اون که رفت که رفت، چه بهتر که بره، چه بهتر که بمیره، یعنی تو زندگی شما نباشه. علت داره چرا مادر تو زندگی شما مونده عزیز؟ برای چی به مادر اجازه میدید از شما استفاده و سوء استفاده بکنه؟
آقای دکتر من چجوری این مادر رو که من در این ور دنیا هستم به دلیل فرار از مادر ازدواج ششونزه رو انتخاب کردم، چشم بسته ازدواج کردم فقط به دلیل که از همین مادر فرار کنم و من نمیدونم که باید چه کار کنم که من بتونم فرار کنم. ایشون با تلفن، یعنی ما در حدی هستیم که تلفنامونو دیگه باید عوض کنیم، اون چه که فامیل داریم، اون چه که آشنا داریم، به شوهر من زنگ میزنه، حتی تهمت خیانت به من میزنه، حتی به شوهرم میگه
آخه عزیز من. نه ببینید من گرفتاریم با شما اینه، میدونم شنوندگان از قسمت اول عرایض منم بعضیاشون ناراحت شدن، ولی ببینید به ذهنیت من نگاه کنید ولی قبولش نکن. روزی که پدر و مادر نقش پدری و مادری رو انجام نمیدن، پدر و مادر نیستن، انسان نیستن، بعضیاشون حیوانه. من نمیدونم چرا باید هنوز شما بگید مادرم. مادر شما نیست، مادری نبوده در حق شما، مادری با اون تعریفش و جایگاهش نداره. یک کسیست که شما رو تیکه پاره کرده، شما هنوز بهش اجازه میدید؟ شما هنوز میذارید به شما تلفن کنه؟ شما هنوز تلفن جواب میدید؟ شما تلفنتون عوض نمی کنید؟ شما به فامیل نامحترمتون اجازه میدید با شما حرف بزنن که بگن مادر چی گفت یا چی نگفت؟ من اصلا باورم نمیشه. خب شما چرا هر روز دور چاقو به خودتون نمیزنید؟ شما به من میگید افسردگی دارید، یه دلیلش اینه که در این وابستگی و در این حالت دوگانه تقصیر و گناه و تنفر موندید عزیز.
دو سال آقای دکتر رابطه رو به کل قطع کردم، انقدر شوهرم منو سرزنش کرد، انقدر بود بالاخره یه چیز منو گیر میگذارین وسط، با بود بلم کنین.
مثلا نمیفهم، شوهر شما، نه صبر کنین، شوهر شما شما رو سرزنش میکنه برای چی؟
اونم آخه تک فرزنده. شوهر منم این داستان من، ایشون تک فرزنده، اونم مادر پدرشو از دست داده، هی میاد برای من قصه میگه اگه بمیره پشیمون.
اصلا نمیشه، اصلا برای چی جان؟ ایشون برای چی رفته متخصص این مسائلشان؟ برای چی پشیمون شی؟ مگر اینکه آدم گیر گرفتار نادان بیماری باشی؟ زنده و مردش چه فرقی میکنه؟ یه آدمی بیاد روز منو خراب کنه با یه تلفنش منو به هم بریزه، من دو مرتبه اتهام میدم چون مادرمه. مثلا نمیفهمم، من واقعا نمیفهمم مردم چی میگن. من نمیفهمم که مسئله یه بدنه یا مسئله رفتاره یا گفتاره یا حس و احساسه.
من از ایشون تا سال 25 سالگی کتک خوردم آقای دکتر. من از این خانوم تا سال 25 سالگی کتک.
چرا شوهر شما نمیاد با من صحبت کنیم من ببینم این پرت و پلا چیه که ایشون سر هم میکنه؟ چرا ایشون میخواد از طریق مادر شما به شما آسیب بزنه برای که خشم و قهر و تنفر خودش رو مادر خودش نتونسته بریزه یا نیست دیگه بریزه میخواد بریزه؟ چرا فکر بکنه اگر مادر شما فوت کرد شما مثلا احساس گناه میکنید از چی؟
نه اصلا نمیکنم. اینو بارها به
خب میگم. نه ایشون چی میگه؟ آخه ایشون حرف حسابشون
مادر من هم
نه شوهر شما برای چی میگه اگر بمیره؟ مرتی
شوهر من یه آدمیه که امروز میگه تو راست میگه، فردا میگه اون راست میگه، یه روز میگه مادرت خوبه، یه روز میگه گناه داره. اینه که ولی میگه منظوریم که من واقعیت رو قبول دارم. من در مقابل مادر و پدرم هیچ نه کوتاهی نه وظیفه، حرفای شما کاملا قابل قبول منه، ولی دست از سر من بر نمیدونم.
نه ندارن میشه. من عزیزم دستشون رو میزنم کنار، سرم هم میبرم یه جایی دیگه. نه به من نگید. شما الان اگر من بخوام قطعتون میکنم. شما اگه بخواید رابطه قطع کنید گناهش هم با من. لطفاً به همسرتون بگید فلانی گفت که دستور بدن به بارگاه الهی گناه رو بنویسن برای من. اصلا یعنی چی عزیز؟ شما باز عرضم رو توجه کنید، هسته مرکزی گیر و گرفتاری شما هنوز ارتباطتون است با گذشته، با پدر و همکنون با مادر، و بعدن جدالی که مجبورید با آدما از جمله همسرتون بکنید که خود اونا گیر و گرفتار. حرف شما این است که این تصمیم منه، درست یا غلط، خوب یا بد، دلم هم نمیخواد با هیچ کس راجبش هیچ وقت هیچ حرفی بزنم. تمومش کنیم، چون شما مسئلتون اونجاست عزیز. یعنی شما یه عامل برهم زننده تعادل زندگیتون رو اونجا قرار دادید. در خصوص فرزندتونم عزیز، با اون سابقه ای که از پدر و مادر خودتون و بعد همسرتون گفتید و بقیه ماجرا و دو قلو بودن بچه ها، اگه من درست فهمیدم،
بله
شما معلومه گیر و گرفتارید عزیز. اولا دو قلوها معمولا میتونن آسیب ببینن برای اینکه جاشون کمه، تفاوتی که پیدا میکنن، و بعدم حالا دختر شما در یه مسیر رفته، شاید او در دوران کمون و سکوتشه. نمیخوام اذیتتون کنم، پسرتون به دلیل پسر بودنش و ویژگیش فعال شده، شما حتما احتیاج به کمک دارویی. پسرتون داره و روانشناس میخواد عزیز.
من اینو از دکترت خواستم، الان داریم کارا ایوالویشن پیپرش انجام میدیم. من دائم با روانشناس دکتر و معلمش در ارتباطم، تمام قدرتم رو با این حال خودم دارم روی اون میذارم که ببینم چجوری میتونم کمک کنم. ولی پیش دکتری که خودم برای خود من رفتم، حالا تمام اینو خلاصه میشه که علت زنگ زدنم به شما این بود که با تمام انرژی، با تمام اینی که من سیزنال دیپرشن وحشتناکی آقای دکتر، در حدی که دیگه تا اون آخرین حد افسردگی رفتم گرفتم که دیگه کمک دارویی شدید گرفتم که اونم چاره بدبختی من، این همه جای دنیا افتادم یه جای سرد خیلی بد، به هر حال کمک گرفتم. بعد که رفتم پیش این خانم دکتر، وقتی یه مسئله برسم و مطرح کردم، ایشون برگشت بودش که شما باید یعنی من میگم آخه باید اینجوری به من میگفت، برگشت بودش که شما یه مادر افسرده ای، بچت با همه بچه های دنیا متفاوت خواهد بود، فارسیش چی میشه نومره بار، یعنی هر کاری که برای این بچه بکنی، هر کاری که دست ساخته بشه و بکنی، چه دکتر بری چه نری، هر کار بکنی تو چون یه مادر غیر عادی هستی، بچه تو هیچ وقت آدم نرمال نخواهد بود، اون یه آدم غیر عادی هست که در آینده مثل تو. گفتم پس من چه کار کنم؟ گفت تو برو بشین تو اتاق، در رو ببر، بگو شوهرت بچه تو بزرگ کنه. و این خیلی منو ناراحت کرد. آخه یعنی بچه من تحت هیچ شرایطی آقای دکتر تو این 8 ساله بی صدمه خورده، به خاطر من و شوهرم این صدمه خورده. آیا شما فکر میکنین اگه من شروع کنم و با درست کردن یه سری از مسائل، آیا من میتونم یه سری از
بذارید من جوابتون رو بدم؟ 100% شما میتونید کمکش کنید. مثلا یعنی چی این حرفا؟
من انقدر گریه کردم بس.
آخه اصلا معنی نمیده عزیز. او باش
نه شد یعنی...
نه ببینید عزیز، او خانم یا آقاست روانشناس؟
خانومیه که اصلا من وقتی بر...
نه بذار من به شما بگم. نه اون اون پروجکشن خودشه به دلیل مسائل خود. یعنی که این نوع قضاوت عزیز، قضاوت یه آدم مثل مذهبی میمونه. میدونی چه میگه؟ تو میری جهنم. این نگاه نگاه علمی نیست، این نگاه نگاه مکتبیه، این نگاه نگاه اعتقادی یا احساسی. بسیاری از روانشناسان هستن که مسئله و مشکل با مادرشون پدرشون دارن، این خشم رو روی بیمارشون میریزن یا مراجعشون میریزن در چارچوب مسئله پدر و مادر. نه اون خیلی عادیست، اصلا معنی نمیده این حرف هست. و بنابراین شما همه کار برای خودتون و برای فرزندتون. دیدید که من در جهت رابطتون با مادرتون تا کجا ایستادم؟ من میدونم حرفای تندی زدم، یه دم دوست ندارم، یه دم اذیت میشم.
نه من
نه شما رو نمیگم ندارم. شما رو نمیگم عزیز، یعنی میخوام بگم اصلا برای من معنی نداره. به عنوان یه انسان برای من مادر شما مطرحه، ولی به عنوان مادر شما اصلا برای من مطرح نیست، به هیچ وجه. به همین جهت است که شما کار خوبتون رو در ارتباط با خودتون و فرزندتون ادامه میدید، مادر رو هم از صحنه زندگیتون حذف کنید، به همسرتون هم بخواید که صحبت‌های منو بشنوه، شاید ایشون هم بپذیرند که در این کار رابطه شما مادر بیخودی مسائل خودش رو مثل اون روانشناس درگیر نکنه، کاری به کار شما در این زمینه‌ها نداشته باشه.
بله بله آقای دکتر، یعنی این پسر بچه من این خشم و این
کاملا میشه کمکش کنه.
کاملا میشه کمکش کنه
و شما هم میتونید.
بچه من بشه مثل آینه.
نه عزیزم، اصلا یه همچین حرفی حرف غلط بد خطرناکی است و اصلا درست نیست، اصلا من قبول ندارم. شما کاملا میتونید فرزندتون از راه درست، نه با اون خانم روان نشناس، با یک کسی که حسابی باشه کمکش کنید و به راه برسید. خودتون هم اذیت نکنید. اگرم موضوع و مسئله داشتید در جهت فرزندتون لطف کنید تلفن کنید، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. شما به شهر ما میایین برای ما؟
کجایید شما؟ مونترال یا تورنتو؟ فعلا هر جا هستید. به هر حال من مونترالتون تو واشنگتن و نیویورک و شیکاگو و میشه به عرض کنم ویرجینیا و بوستون دارم.
شهر ما هم بردیم.
بنابراین میبینمتون. برای خوش آشان
باشه. خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنون. خدا
نگهدار. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
دوستایی منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت دیدی، تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن رو اجلو دستت برداشتم تا تموم قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن، بینداز بالا و بپروسن.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی با هر ویزیت داروی مخصوص واریس و سکولرا برای مصرف دو ماه به صورت رایگان ارائه می شود. 310-855-71-71
855-71-71. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که تونستم باهاتون تماس بگیرم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک خانم 30 ساله هستم، با یک آقای آشنا شدم 4 ماه الان که ایشون هم 30 سالشونه. آشنایی ما اینترنتی بوده ولی خیلی روند درست و منطقی رو طی کرد تو این 4 ماه. بعد توضیح بدم که ایشون به ازدواج قبلی داشتن که 1 سال طلاق دادن خانمشون.
چه مدتی تو اون ازدواج بودن؟
فکر میکنم 3 سال، یعنی با دوستی و اینها کلن رابطه 4-5 سال، ولی اینکه زندگی کرده باشن 2 سال.
فرزندی هم دارن؟
نه.
شما خودتون چی خوندید و میکنید؟ ایشون چه خوندن و چه میکنن؟
من دانشجو دکترا هستم، ایشون حسابداری خوندن و فوق لیسانس.
وقت از کجا شما تلفن میکنین عزیز؟
من از تهران.
هر دو در تهران تشکر.
بله.
آکی، چه خبر است دیگه بین هر دوی شما؟
آقای دکتر، دو ماه و نیم خیلی خوب پیش رفت. بعد من با مادرم مطرح کرده بودم، ایشون گفته بودن تا آخر 2 ماه و نیم باید دیگه از طریق خانواده مطرح بشه. ولی من ما دو تا پیش مشاور می‌رفتیم و مشاور به من گفتش که نه عجله نکن، این باید رو خودش کار کنه، کیس خوبی هم میشه.
بعد تو چه زمینه‌ای ایشون باید رو خودش کار کنه عزیز؟
من مشاور واسه من توضیح نداد، گفت حرف ایشون و کار ایشونه، ولی من فکر میکنم راجع به رابطه قبلیش باید کمی، من دقیق نمیدونم چون نمیدونم چه زین آدم بهتره، ولی کلن خیلی آدم معقول و منطقی و یعنی معیارهای من خیلی، چون من معیارهای مذهب مشخص کردم، خیلی به ایشون شبیه. ایشون هم به نظر میرسه که مشکلی با من نداره، خیلی رابطه خوبیه، ولی مشکلی که من احساس میکنم تردید ایشونه. ایشون خیلی محتاط شدن بعد از این قضیه.
آخه شما درباره اون ازدواج چی میدونید؟ چرا شد؟ چرا خراب شد؟ چرا به طلاق منجر شد؟
به من یک کلیاتی گفتن
که چی؟
بر من اینجوری جا انداختن که خب همکلاسی بودن دوره کارشناسی، بعد دوست شدن و کم کم ازدواج کردن، بعد انگار یک مسئله پیش اومده، بعد خانومشون با خانوادش مطرح میکنه، بعد نمیدونم
نه عزیز شما اگر ببینید بذارم شما، اولا ایشون جوانن 30 سالش و در سن 24-5 سالگی وارد ازدواج شدن و بعدم جدا شد. به اصطلاح ما اگر سیر و پیازش رو ندونین اصلا ازدواج نه. ایشون باید همه جزئیات رو بده و شما باید تو این زمینه تحقیق کنین. چرا؟ برای که آدمی به گونه‌ای که شما توصیف میکنید آدمی میتونه باشه که دو تا جنبه داشته باشه و این رو شما ای بسا به دلیل هیجانات گران در شما میدم تشخیص ندید، ولی همسر سابقشون داره. شما باید از ایشون اطلاعات رو بگیرید که چگونه شروع شد، چرا شروع شد. این که ما شما ببینید یه جوری به من گفتید که اینا با هم همکلاس بودن بعد آشنا شدن بعد ازدواج کردن.
اونا رو متوجه
نه میدونن هر زمی چیز دیگه است. یعنی شما اینجوری گفتید که منم برگردم میگم این آقا مختصر فوت کردن، طوری نشده. حالا اینقدر موضوع رو کم اهمیت گرفتید. موضوع بسیار مهم عزیز. شما ای بسا 70% زندگیتون شبیه زندگی اون خانم میشه در ارتباط با اون آقا. پس باید برای چی اصلا شما باید همه اطلاعات رو درباره چه و چگونگی و چرایی از ایشون بشنوید، بعد با اون خانم با چک کنید.
با اون خانم حرف بزنید.
حتما مستقیم غیر مستقیم شما باید اطلاعاتی داشته باشید، برای اینکه گفتگویشون ایشون میتونن حرفا رو درست نگن، اون خانم احتمال داره خیلی بیشتر درست نگن، ولی اصلا مهم نیست. شما اون اطلاعات رو به من بدید که این آقا اینو گفت، اون خانمونو به شما، به شما میگم که واقعیت موضوع چیه، به همین سادگی. ولی شما اصلا نمیتونید چشمتون ببندید. شما به دلایلی که نمیدونم چی هست از این آقا خیلی خوشتون اومده. شما دانشجو دکترای چه رشته ای هستید عزیز؟
من تاریخ.
چی؟
تاریخ.
اوکی به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر، سه تا برادر.
شما چندمی هستید تو این شش تا؟ حالا خب شما حالا گم شدنتون رو میشه فهمید، بنابراین میخواید خودتون در آدم دیگه ای پیدا کنید. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه خواهر دارن، دو تا برادر، بچه آخرم.
این ماجرای تو رشتهشون هم این مقدار بوی چقدر آدم نگران، محتاط، محافظه کار، موازی. خب این خطرناک است، این میتونه وسواسی باشه.
خب همین، به خاطر ازدواجش هم یه مقدار تردید و وسواس پیدا کرده.
نه آخه دلیل نیست به خاطر اون داشته. ببینید امیدوارم باز کسی از زیاده، برخی از رشته هستن که آدم ها باید یه مقداری دیتیل اورینتد و به جزئیات توجه کنند و وسواسی باشن ولی موفق نمیشن. حسابداری که از اوناست، مثل دندان پزشکی.
بله.
و یه تیپی مثل شما که تاریخ خونده که بحث کلیست به هم جلب و جذب میشید، ولی بعدا دو گونه متفاوت زندگی میکنید عزیز. اپوزیت اترک اند دن اتک، اول جلبتون رو جذبتون میکنه بعد حمله رو شروع میکنه. من خیلی با این رابطه به گونه ای که شما مسئله رو مطرح میکنی راحت نیستم و میخوام به شما بگم چرا. برای که شما یه جوری داشتید منو گول میزدید، نه که بگم قصدتون گول زدن من بود که گویی مهم نیست، نه مهمه. به نظر من یه آدمی در سن 25 سالگی ازدواج کرده، 3-4 سال تو اون ازدواج و دوستی بوده، یک سال جدا شده، این موضوع بیش از هر چیزی که نشون میده چه ویژگی روانی و شخصیتی داره. و بنابراین شما به جایی که بخواید ایشون رو کشف کنید بهتر از ایشون بپرسید درباره زندگی. یک کمی هم ممکنه اذیتتون بکنه ولی وارد جزئیات نشید. ولی باعث
من مراقب اون بودم، حالا با مشاوران داشتم اونو چک می‌کردم، ولی الان یه مشکل دیگه پیش اومده. من بیشتر می‌خواستم اونو باهاتون مطرح کنم.
یه ذره بلندترم صحبت کنین، ممنون میشم. جان
آقای دکتر، تا دو ماه و نیم اول رابطه خیلی خوب پیش رفت، بعد کم کم ایشون خب خیلی سرشون شلوغه، خیلی شاید جاه طلبن، خیلی موفقیت کارشون برشون مهمه، خیلی درگیر کار خودشون نشون دادن. بعد من چون فایل شما رو گوش کردم، اون سردی بعد از اینکه یه اتچمنتی شکل میگیره، اون سردی و اون رهایی که برای یه نفر یا برای دو نفر پیش میاد، من میخواستم راجع به اون بپرسم. الان رابطه یک ماه و نیمی هست که خیلی کم شده، هفته یه بار از من سراغ میگیره، خیلی تماسای کوتاه، خیلی عوض شده.
اصلا شما برای چی تو این رابطه موندید عزیز؟ یادم با شما در با شما دو ماه و نیم خوب بوده، بعد هفته یه دفعه با شما تماس بگیرید چون ایشون مشغوله. شما با اون خانم هم حرف بزنید، به شما پاسخش این که من بی‌اعتنا شد سرگرم کار من رو
می‌کنم که اینم بوده. بعد
اصلا شما اونجا چیکار می‌کنید؟ اصلا به نظر من رابطه معلومه عزیز درست نیست. شما اگر یه آدمی با توجه به ازدواج کردین رو به حساب این نگذارید که به خاطر آسیب ازدواج قبلیست که با من چنین میکنه، ابدا. ایشون آسیب ازدواج قبلی ممکنه باشه، ولی ایشون رو نشون داده و به نظر من شما رفتید سراغ یه آدمی چون خودتون یه مقدار آدم کلی و عمومی به یک اعتبار هستید، دنبال یه آدم دقیق مرتب منظمی که ترس از اشتباه داره، ترس از شکست داره، ترس از حرف مردم داره، بسیار پرکار، مولد، درگیر، وقتشو بی خودی هدر نمیده، که یه چیزایش عکس شماییست که گم شدید رو داره. اما این آدم شوهر نمیشه، کارمند خوبی میخواید استخدامش کنید، یعنی به درد اون کار میخوره عزیز. و شما به نظر میرسه حالا به هر دلیلی از وضعیت مالیشون گرفته، ظاهرشون گرفته، به هر حال یه نوع رعایت یه اصولی به دلیل حالت وسواس یا محتاط و محافظه کارشون که خودتون مقدار به آب آتش زدید، او به عنوان ترمز شماست و در نتیجه شما از او خوشتون اومده، برای اینکه توجه شما رو این چنین جلب کرد چون از حرفاتون پیداست. ولی من اصلا علامتی از درستی میدم برای یه هفته یه رفعه با شما تماس بگیرونم کوتاه مدت؟
نه خب میدونیم بعد از دو ماه و نیم مادر من گفت خب اگر میخواین ادامه بدیم بعد از طریق خانواده مطرح بشه.
مادر شما چی کارن عزیز؟
مادرم
یعنی چی؟ بعد از دو ماه و نیم باید از اون داره؟ هنوز قرن 21 شما، من دارم شما دانشجو دوره دکترایی دارم، چرا مریض عمل میکنه؟ مامان شما بعد از دو ماه و نیم باید از اون طریق میاد. شما چرا اینقدر وابسته؟ اصلا برای چی با ایشون مطرح میکنید؟ بعد از اون طریق اقدام چی رو اقدام کنید؟ بعد از دو ماه و نیم تصمیم گیری میخواد ازدواج بکنه یا نه؟ خب میشه مثل قبلی.
خب همین من الان با ایشون صحبت کردم، گفتش که شما این یک ماهی که اینجوری شده رو فاکتور بگیر. با این آقا صحبت کردم بعد و من یک سال فرصت میخوام برای اینکه با هم در ارتباط باشیم، رفت آمد کنیم، ببینیم با هم
چی میشیم. به نظر من عزیز، من مشکلی برای این که شما با هم رفت آمد کنید ندارم، ولی من میخوام مطمئن بشم کلیاتش میخونه عزیز. من تو کلیات با شما مسئله دارم و مثل این مونه که مثلا شما بیه ما مثلا با یک سال گفتگو کن، ولی فرض نه اینکه ایشون هست، به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه نیست، ایشون معتاده. شما برای چی میخواید به یک سال وقت بگذارید؟ میدونی میخوام چی بگم؟
من همه یه زمینه ها من تناسب احساس میکردم، یعنی من یه سری اصولی رو برای خودم مشخص کردم، ایشون 80-90%.
نه ممکنه با سرعت 1-2-3 شو به من بگیم.
منطقی، معقول، مهربان، با احساس.
آخه اصلا عزیز من، به من بفرمایید.
بعد ما خیلی شبیه همین، ارزش ها و معیارم خیلی شبیه همین
عزیز من. ایشون ابدا نه مهربون نه با احساس. ای اون چیزیست که من میبینم. من میبینم شما از کجا به این نتیجه رسیدید. بچه مهربونیست.
حالا خیلی خصوصیات دیگه آقای دکتر.
مبارکتون باشه. شما فقط لجبازی. That's it. عزیز من. اصلا باور نکردنی. شما بگید من تصمیممو گرفتم. خب بکنید. برای چی دنبال دلیل میکردید؟ مطمئن هستم کاملا شما رو میفهمم.
نه من
تصمیم نگرفتم. شما 100% تصمیمتون رو گرفتی، بلکه این چه استدلالیه؟ من دارم به شما میگم من در ایشون و رفتارشون نه مهربونی میبینم نه احساس. شما من چی میگی؟ ملاکای شما بود دیگه، نه من که ملاکای من نبود.
خب
نه اصلا قبول ندارم عزیز من. من دارم به شما میگم من با این آدم ازدواج کنم مشروط برای که مرد باشه، بعد میگم این آدم مرد نیست. خب اصلا چیزای دیگه داره، مثلا انگلیسی بله. عزیز شما دارید به من ملاک میگید، مثلا باور نمیکنم شما ها رو. شما تحصیل کرده ایران چی کار دارید میکنید؟ من میگم ملاک من اینه که با شما میگید من میخوام با مردی با مرد ازدواج کنم، من میگم ایشون زنه، شما میگید ازش چیزای خوب دیگه داره. شما من بگی اشتباه میکنی، آدم مهربان حساسیه، من ساکت میشم. و شما نمیتونید حرف من رو یه جوری بپذیرید، برای که با حرفایی که گفتید درسته. به نظر من بیش از 90% ایشون نه مهربونه نه با احساس، ایشون یه آدم معقول منطقیه.
معقول منطقی.
خب این به درد نمیخوره عزیز، اون برید با یه کامپیوتر ازدواج کنه، همش هم جواباش منطقی. مواظب خودتون باشید، یه ذره راجعش بیشتر فکر کنید، اول تصمیم نگیرید.
من فکر میکردم به خاطر شرایطشون که حالا اون تردید.
عزیز من، عزیز من، شما قرار نیست فکر بکنید، شما باید واقعیت رو ببینید. با اسامشن، با فرض که نمیشه ازدواج کرد. به فرض چه ارتباط داره؟ من دارم به شما میگم 100% از ایشون بپرسید زندگیش چی بوده با اون خانم، 100% از اون خانم بپرسید. ولی اگر دیدی درش احساس نیست و مهربونی نیست، به من نگی چیز دیگه داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با شما خوب دعوا کردم. مواظب خودتون باشید. اگه دلتون خواست
من جواب سوالمو
نگیرید. اونم متاسفم. جواب سوالتون که شما جواب سوالتون از من نگرفتید. که چی بود جواب سوالتون؟
من می‌خواستم بدونم این سرد شدنی که بعد از یک
اتچمنت
شکل میگیره چه مدلیه،
یعنی آخه اصلا شد سوال؟ من چه آخه عزیز ببینید، ببینید شما دنبال یه چیزی میرید، اصلا چه ارتباطی به موضوع شما دارید؟ یه